چې راتلونکو نه په کابل کې هم لړسواور ووري. دا سړي رادیو د دې سات خبري مجله سر تر رسیدې جاوید نیمی له تاسو سره د په بلې خبري مجلې
تشکر شه. بر سب شما مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و شام همهتون بخیر. شما رو به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 6:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در آستانه عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند، نیروهای بین المللی در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه خود هستند. گلبدین حکمتیار، یکی از جنگسالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج است، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره میکند. همین موضوعات را در صدر گزارش های این برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
صدها نفر علیه نیروهای ائتلافی در گردیز مرکز ولایت پکتیا امروز مظاهره کردند. نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مرجع هلمند را تنگتر ساختند. شورای علمای دینی افغانستان هنگام اجتماع با رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری از مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت حمایت کرد. شهرهای سالنگ که در نتیجه برف کوچ اخیر مهیب مسدود شده بود امروز باز گشوده شد. مقامات میگویند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 نفر را کشته و 20 نفر دیگر را زخمی ساخته است. آمریکا ادعای ایران مبنی بر پیشرفت آنی در غنی‌سازی یورانیم را رد کرد. و در حالی که جنجال و ستیزه درباره محروم ساختن صدها نفر از نامزدی برای انتخابات پارلمان عراق ادامه دارد، مبارزات انتخاباتی این انتخابات امروز رسما آغاز شد. مشروح اخبار. صدها نفر از اهالی گردیز مرکز ولایت پکتیا در اعتراض بر قتل مدیر امنیت ملی ولسوالی زرمت و 4 نفر از اعضای خانواده وی مظاهره کرده علیه نیروهای دولتی و آمریکایی شعار دادند. ملپاسوال غلام دستگیر رستمیار، عامل امنیت قماندانی امنیه پکتیا، صبح امروز با آژانس خبررسانی پژواک گفت که نیروهای خارجی عملیاتی را علیه منزل مسکونی داوود، مدیر امنیت ملی زرمت در منطقه خطاوه در 7 کیلومتری شرق گردیز انجام داده است. با گفته وی، داوود برادر وی و 3 زن خانواده او در این عملیات کشته شدند و نیروهای بین المللی 8 نفر را با خود زنده بردند. صدها نفر از اهالی گردیز و زرمت در عکس العمل این واقعه بعد از ظهر امروز در گردیز مظاهره کرده اجساد کشته شدگان را به شهر آورده بودند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا خبر مظاهره را تایید کرده گفت که راهپیمایی به صورت مسالمت آمیز به پایان رسید. او گفت که یک هیئت بلند رتبه وزارت داخله برای بررسی موضوع به گردیز رسیده است. یک گزارش دیگر از پکتیا می رساند که در نتیجه انفجار شب گذشته در ولسوالی سرحدی پتان این ولایت 5 عسکر ائتلافی زخمی شدند. مقامات پکتیا می گویند که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده که توسط یک فرد که یونیفرم پلیس سرحدی را بر تن داشت انجام شده است. نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند را تنگتر ساختند. راه‌های فرار شورشیان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می‌گیرند که در 9 سال گذشته در افغانستان بزرگترین عملیات خوانده شده است. در عین حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه‌های مرجع هاون پرتاب کردند و به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه‌های ولسوالی به درگیری بکشانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تورن جوشاو وینفری قماندان توله لیما در کندک شمارسی نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ بسازند. مرجع یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند، اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساخته اند بمهایی است که در مسیر را کارگزاری کردند. شورای علمای دینی افغانستان هنگام اجتماع با رئیس جمهور حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری از مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت حمایت کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام کنفرانس ماه گذشته در لندن پلان دولت برای مصالحه با مخالفین را مطرح کرد و این پلان مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. او گفت که در بهار آینده جرگه صلح را فرا می‌خواند. شورای علمای دینی افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواستار شد تا در کنار نمایندگان مردم افغانستان از پوهنتون ازهر شریف، دارالعلوم‌های دیوبند و کراچی، سازمان رابطه جهان اسلامی و حوزه علمیه قم نیز دعوت به عمل آید. شورای علمای افغانستان از پادشاه عربستان سعودی نیز خواستار شد تا به اساس احکام شرع برای صلح در افغانستان میانجیگری کند. مولوی قیام الدین کشاف هنگام قرائت اعلامیه شورای علما از رئیس جمهور خواستار شد تا رهبران مخالفین را به جرگه صلح دعوت کند. مقامات افغان میگویند ساعت 11 قبل از ظهر امروز شاهرای سالنگ بازگشایی شد. شاهرای سالنگ که در نتیجه برفکوج سنگین از چند روز به این سو مسدود بود، امروز بر روی آبیرین گشوده شد. در نتیجه این برفکوج در حدود 180 تن هلاک شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محل گزارش می‌دهد که اکنون موترها می‌توانند از این شاهرای واقع در شمال کابل عبور و مرور کنند. در این میان نیروهای امنیتی افغانستان امروز اعلان کردند که اجساد 20 نفر از طالبان مسلح را که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به مناطق کوهستانی متواری شده و از شدت سرما در آنجا جان داده‌اند دریافت کردند. لال محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پلیس در شمال افغانستان میگوید که این اجساد از دو مغاره در کوههای این ولایت به دست آمده است. یک گزارش دیگر از بامیان می رساند که یک نفر در اثر برفکوچ در ولسوالی ورس این ولایت جان داده و صدها درخت مسمر و غیر مسمر نیز زیر برف شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه می افزاید که این 15 نفر است که در نتیجه برفکوچ های اخیر در ولسوالی های پنجاب و ورس بامیان هلاک می شود. رادیو آزادی مقامات میگویند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. پلیس میگوید احتمالاً هر دو حمله انتحاری بوده است. آمریکا ادعای ایران مبنی بر پیشرفت آنی در غنی‌سازی یورانیم را رد کرده اقدامات حکومت این کشور برای ایجاد موانع در برابر نشر معلومات را محکوم نمود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با یک گردهمایی در تهران که روز سه‌شنبه گذشته به مناسبت 31 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت که ایران اگر اراده کند میتواند یورانیم را تا سطح ساختن اسلحه هسته‌ای غنی سازد. او افزود که ایران موفق شده تا یورانیم را تا 20% غنی سازد و اکنون یک کشور هسته‌ای میباشد، اما نگفت که ایران در صدد از ساختن اسلحه هسته‌ای میباشد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید این اظهارات احمدی نژاد را رد کرده گفت که آمریکا باور نمی کند که ایران ظرفیت غنی‌سازی یورانیم تا این سطح را داشته باشد. در حالی که جنجال و ستیزه درباره محروم ساختن صدها نفر از نامزدی برای انتخابات پارلمان عراق ادامه دارد، مبارزات انتخاباتی این انتخابات امروز رسما آغاز شد. بسیاری از کسانی که از نامزدی در این انتخابات محروم ساخته شده اند گمان می رود با حزب بعث صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ارتباط داشتند. این اقدام تنش‌ها میان شیعه ها و سنی های عراق که در زمان صدام حسین دست بالایی داشتند را دامن زده است. سنی ها شکایت می کنند که حکومت کنونی عراق که شیعیان در آن بیشتر نفوذ دارند علیه سنی ها از تبعیض کار می گیرد. نیروهای امنیتی روسیه امروز اعلام داشتند که 20 نفر از شورشیان مسلح مخالف دولت امروز هنگام درگیری در جمهوریت انگوشتیا کشته شدند. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گفت که این عملیات دیروز هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی یک گروه از شبه نظامیان را در مناطق کوهستانی همجوار سرحدات چچنستان محاصره کردند. این جنگ که گزارش ها میگوید جریان دارد یکی از بزرگترین برخوردها میان نیروهای فدرالی و شبه نظامیان طی چند ماه اخیر در مناطق قفقاز خوانده شده است. مقامات اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گفتند که با نیروهای دولتی در این برخورد آسیب نرسیده است. و یک خبرنگار عکاس ایتالیایی با گرفتن عکس یکی از مظاهرچیان زن که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اعتراض میکند یکی از بزرگترین جوایز عکس‌های مطبوعات جهان را برنده شد. پیترو ماستورزو این عکس را از فراز یکی از بام‌های ساختمان‌های تهران هنگامی که مردم علیه نتایج انتخابات شعار می‌دادند گرفته است. جایزه مقام اول بخش عکس‌های صحنه خبرساز را آدم فرگسن یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز برنده شد. او این جایزه را به خاطر یک عکس صحنه حمله انتحاری در افغانستان نایل شد. جایزه مقام دوم در این بخش از نصیب محمد سالم عکاس آژانس خبررسانی رویترز شد. او از یک ستون دود هنگام حمله اسرائیل در غزه عکس گرفته است. جولیا رابرت خبرنگار آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس جایزه سوم عکس صحنه خبرساز را برنده شده است. او این جایزه را به خاطر عکس یک عسکر آمریکایی که در افغانستان به شدت مجروح شده است نائل شد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس تصمیم گیری آژانس خبری اسوسییتد پرس مبنی بر توزیع این عکس را وحشت آور و ناشایسته خوانده نکوهش کرده بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:40 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج است به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره می کند. در آستانه عملیات نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند نیروهای بین المللی در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه خود هستند. مقامات افغان میگویند که به دنبال برف کوچ‌های اخیر در سالنگ‌ها اکنون این شاهراه پاکسازی و برای ترافیک دوباره باز شده است. کرکت بازان افغان با توجه به پیروزی‌های گذشته امروز در مقابل تیم هالند شکست خوردند. آمار کرکت کابل میگوید
افغان بازم یک شانس داره چه سبا امرای امارات یعنی دبی مسابقه داره. آخرین مسابقه ایشان است. اگر دو برنده شوه در جام جهانی 2010 است.
رئیس جمهور پاکستان میگوید که کشورش در راه مبارزه با تروریسم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را متحمل شده است. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات در ولایت هلمند میگویند که عملیات مشترک علیه طالبان در ولسوالی مارجع آن ولایت هنوز آغاز نشده و نیروها در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه مارجع هستند. اما طالبان میگویند که به نیروهای خارجی و افغان تلفات شدید وارد کردند. در این حال گفته می شود که مردم منطقه از بیم این عملیات در حال ترک کردن منطقه خود هستند، اما آنها گفتند که طالبان مانع فرار آنها می شوند. پیش از این نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا با پخش ورقه‌های تبلیغاتی و نشر پیام‌های رادیویی با مردم ولسوالی مارجا هشدار داده بودند که به جنگجویان طالبان پناه نداده و مانع ورود آنها به مناطق خود شوند. مقیم نایب جزئیات بیشتر در این مورد.
موضوع فرار مردمان ملکی از منطقه مارجا و نادلی هلمند و ادعای طالبان به خاطر وارد کردن تلفات بر نیروهای افغان از جمله خبرهای داغ در منطقه می باشند. این در حال است که تا هنوز عملیات بزرگ نیروهای بحری آمریکا، ناتو و افغان به نام مشترک آغاز نیافته است. ادعای از باشندگان محل که مجبور به فرار شدند می گویند که افراد مسلح در مسیر راه مانع فرار آنها می شوند. شمار این مهاجرین و بیجا شدگان ولسوالی نادلی و مارجا روز تا روز افزایش می‌یابند. آنها می‌گویند که اگر بیم ماین‌های جابجا شده در مسیر راه و ممانعت طالبان نباشد، حتی یک خانواده هم در مارجا باقی نخواهند ماند. طالبان ماجران را نمیگذارند. آنها مانع فرار ما از منطقه می شوند. مردم همه می خواهند از منطقه فرار کنند، اما طالبان جلو آنها را خانواده و اطفال من توانستند فرار کنند، اما طالبان مرا مانع شدند. من با چند نفر دیگر از راه مخفی فرار کردم. طالبان میگویند که اگر شما فرار کنید در اینجا کسی باقی نمیماند و قوای خارجی بر ما بمباردمان میکنند. طالبان به خاطر خود ما را مانع میشوند. من با استفاده از تاریکی شب خانواده خود را 3 بجه شب به شهر لشکرگاه رساندم. اما در این حال نیروهای خارجی و افغان امراه با عملیات وسیع در منطقه مارجع از تطبیق یک پلان ملکی نیز سخن میگویند. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان دیروز در جریان سفر خود به ولایت هلمند گفت نیروهای نظامی در منطقه مارجع صرف به عملیات نظامی اکتفا نمی کنند. آنها روی پلان گسترده ملکی نیز کار خواهند کرد. وزیر امور داخلی افغانستان با سازی حکومتداری سالم و تامین امنیت مردم را پلانهای امرا با عملیات دانست که در آینده نزدیک آن را آغاز خواهند کرد. طالبان در منطقه مارجع در حالی که برای مقامات با نیروهای خارجی و افغان خود را آماده می نمایند ادعا می کنند که در عملیات ابتدایی نیروها که منطقه را در محاصره قرار می دهند به قوای خارجی و افغان تلفات وارد کردند و باشندگان محل نیز درگیری ها در چند منطقه را تایید کردند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از کشته شدن 37 عسکر نیروها و از بین بردن 8 خانواده عساکر خبر میدهد. قاری یوسف احمدی کشته شدن 2 طالب را نیز تایید کرده است. اما جنرال شیر محمد زازی، قماندان امنیه ولایت هلمند، میگوید که آنها تا کنون هیچ گونه عملیاتی را آغاز نکردند. او همچنان این ادعای سخنگوی طالبان را جدا رد کرد. طالبان اما چنین ادعا میکنند: در منطقه مرجع هلمند ما تا کنون هیچ عملیاتی را انجام نداده ایم. در مناطقی که قطعات ما مستقرند چنین واقعی رخ نداده است که تلفات داشته باشد. اما در رابطه با عملیات تصفیهوی باید بگویم که نیروهای ما ماینهای دست ساخته طالبان را که در راه ها و سرک ها جابجا کرده بودند کشف و خونسا کردند. جنرال شیر محمد زازی گفت: در حال حاضر قوای ما که در راه مارجع پیش می روند مصروف کشف و خونساسازی ماینهای جابجا شده در کنار راه ها و سرک ها می باشند. به هر حال آغاز عملیات مارجع معلوم نیست، اما باشندگان منطقه در تلاش ترک منازل و خانه هایشان می باشند. بر اساس سروی ادارات مهاجرین و سرمیاش در ولایت هلمند تا کنون 648 خانواده خود را به لشکرگاه رسانیدند. این ادارات میگویند برای رسانیدن هرچه زودتر کمک به این خانواده ها آمادگی میگیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گلبدین حکمتیار یکی از جنگسالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج بوده و وزارت خارجه آمریکا او را با شبکه القاعده مرتبط میداند، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره میکند. گفته میشود شرایط را که حکمتیار پیشنهاد کرده نسبت به شرایط طالبان نرمتر است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
گلبدین حکمتیار یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ سالاران اسلامی افغانستان به طور امتحانی درباره صلح با حکومت افغانستان مذاکره می نماید که امکان دارد باعث به وجود آمدن تفرقه میان شورشیان افغان شود. این مطلب را روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل سیاستمداران افغان در کابل گزارش داد. روزنامه می نویسد شرایط را که حکمتیار طرح کردن نسبت به شرایط طالب ها نرم تر است. طالب ها گفتند قبل از هر گونه مذاکره نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند، اما در طرح حکمتیار گفته شده نیروهای خارجی می توانند تا 18 ماه دیگر در افغانستان باقی بمانند. حکومت آقای کرزی با حمایت ضمنی جامعه بین المللی با گروه های شورشی مذاکره می نماید، اما معامله با حکمتیار جنجال برانگیز خواهد بود، خاصتاً با گروه های فعالین حقوق زن و حقوق بشر که تشویش دارند معامله با حکمتیار آزادی های بدست آمده در قانون اساسی سال 2004 میلادی افغانستان را به مخاطره می اندازد. رهبران سیاسی افغانستان که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفتند پیشنهاد حکمتیار خاموشانه به حکومت افغانستان و یک تعداد شخصیت‌های سیاسی در سال گذشته توضیح شده است. در پیشنهاد حکمتیار گفته شده یک حکومت موقت بی‌طرف برای مدت 2 سال در کابل تأسیس گردد. در 4 ماه اخیر این حکومت موقت لوی جرگه افغانستان باید دایر شود تا قانون اساسی جدید را طرح کنند که به تعقیب آن باید انتخابات برگزار گردد. در بدل گروه حکمتیار سلاحشان را بر زمین میگذارند. بنوشه روزنامه قطب‌الدین هلال معاون حکمتیار که در پشاور پاکستان زندگی می نماید در ماه گذشته در کابل بود. گفته می شود او در قصر ریاست جمهوری مذاکره انجام داده است. فیروز پسر حکمتیار نیز از یک محل نامعلوم و از طریق تلفن به روزنامه گفته است حزب اسلامی مخالف کرزی و مخالف صلح در افغانستان نیست، اما ما میخواهیم نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. فیروز پسر حکمتیار تایید کرده که او در ماه گذشته در مذاکراتی که میان حزب اسلامی، طالبها و چند نفر از اعضای پارلمان افغانستان در مالدیو صورت گرفت شرکت کرده بود. فیروز گفته است حزب اسلامی با شبکه القاعده مرتبط نیست، اما با طالبها بعض اختلافات سیاسی دارد. خالد فاروقی یک عضو پارلمان از حزب اسلامی گفته است مذاکرات میان حکمتیار و حکومت افغانستان جریان دارد، اما او نتیجه مذاکرات را نمی داند. حکمتیار در لیست سیاه ملل متحد به حیث تروریست درج است و مذاکره با او را مشکل می سازد. روزنامه در بخش اخیر مقاله می نویسد: به اساس وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، حکمتیار با اسامه بن لادن ارتباط دارد و رهبر شبکه القاعده را در اواسط سالهای 1990 در افغانستان پناه داده بود. هارون میر، معاون مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان، میگوید حتی حزب اسلامی در داخل پارلمان از بازگشت حکمتیار به سیاست استقبال نمی کنند. اون نفوذ خود را بالای حزب اسلامی از دست داده است. حکمتیار با حمایت اداره استخبارات پاکستان گروه خود را در جنگ‌های داخلی افغانستان درگیر ساخت که باعث ویرانی کابل شد. گروه حکمتیار مسئولیت سوی قصد سال 2008 میلادی علیه کرزی را نیز به عهده گرفتند.
گزارش بود از احتمال مذاکره امتحانی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان است. چند به این سو موضوع مذاکره مخالفین مصالحه دولت با حکومت افغانستان افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام کنفرانس ماه گذشته در لندن پلان دولت را برای مصالحه با مخالفین مطرح کرد و این پلان مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گرفت. در این مورد شورای علمای دینی افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مذاکرات صلح با مخالفین مصالحه دولت حمایت کرد. حامد کرزی می گوید که در بهار آینده جرگه صلح را فرا می خواند. مقامات افغان می گویند که به دنبال حوادث سالنگ ها اکنون این شهرها پاکسازی شده و برای ترافیک باز شده است. گفته می شود که برف کوچه های اخیر در 50 سال گذشته سابقا نداشته و مقامات افغان آن را سونامی افغانستان عنوان کردند. عبدالمتین ادراک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که 171 تن در برف کوچه های اخیر سالنگ جان دادند. صحبت را که دقایق ساعت پیش با آقای ادراک داشتم با هم شنویم.
خدمت شما عرض کنم که قطعات اردو، پلیس، آیساف، هلیکوپتر، فواید آمه ما دو طرف هست، آمه دولایات، تحت نظر والی پروان و طرف تحت نظر والی بغران عملیات خود جریان دادن. نداره حوادث کاملا همه هنگی کار رو بدور گرفت. دیروز ماورا این رئیس جمهور به ساها آمدن. امروز برقام ما یک جسد دیگه افزود شد که امروز یک جسد پیدا کردیم و یک تیم هم از سک ها روان کردیم. یک تیم ها که اونا مجهز با سک ها بودن که تا ببینن بعضی نقاطی که در کولا اگر کسان جابجا شده و چیز چپه شده باشه و مانده باشه اونا برای ما نشان بوده که جستجو کنیم. فعلا جستجو جریان داره و دید کار همگانی ما کاملا ختم شده به خاطر از طرف سرک پس دوباره بوده ترافیک باز شده و از بلدوزارا کار میکنه و یخ کام کمتر شده. رئیس مواصلات روسی جرگا آمده بود از وزیر دیدن کرد و وزیر ترانسپورت آمده بود و وزارات چند روز وزیر فاید آمه و دیگر آخت کاملا بودن. لوی درستیز از دیروز و پر روز بود و سیه اردو، سیه پلیس تماما در این قسمت با هماهنگی تام در قسمت بازکشایی را و در قسمت نجات انسان ها و در قسمت بیرون کردن جسد و زخمی ها اقدامات.
بله، آخرین ارقامی که شما دارین آقای ادراک، تعداد تلفات در مجموع چند است؟ چند نفر تلف شدند؟ چند نفر زخمی؟
170 نفر بود، امروز 171 نفر شد و زخمی 360 بود و 66 نفر شوخیم بود و متبقی الحمدلله شفایاب شدن و عاجل نجات تقریبا به یک طرف سالنگ 2600 نفر نجات داده شده و از طرف دیگه سالنگ عملیات نجات داشت در حدود 1000 نفر نجات داده شده.
عبدالمتین ادراک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حالی که کرکت بازان افغان در مسابقات دبی پیروزی های قابل ملاحظه داشتند، اما در مسابقه امروز در مقابل هلند شکست خوردند. ورزشکاران تیم کرکت افغانستان به هدف راهیابی در جام جهانی سال 2010 میلادی در این مسابقات که در حال حاضر در امارات متحده عربی راه اندازی شده مبارزه می کنند. در این مورد فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با حاجی عزیز الله فضلی آمر کرکت کابل انجام داده است، با هم شنویم.
محترم حاجی عزیز الله فضلی آمر کرکت کابل، لطفاً معلومات بدین که تازه ترین دستاورد ورزشکارای افغان در مسابقات کرکت دبی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شاید از رسانه از رادیو خود شما آزادی شنیدی چه دیتر وقت کم افغانستان تانیست چه به نیمه فینال رایافت. این مسابقات در دبی برگزار شده بود و کن از طرف شورای بین المللی به نام ICC چه افغانستان در گروپ خود خوب درخشید، 3 تیم شکست داد، هرلند، سکاتلند، امریکا را. امروز متاسفانه به مقابل هلند بازی را باخت.
با وجودی که ورزشکارای افغان دستاوردهای خوبی داشتند، یعنی کشورهای بسیار پرقدرت شکست دادند، مشکل اصلی در کجا بود که امروز در مقابل هلند شکست خوردند؟
درست است، مسابقات یا بازی باخت و برد داره. او هلند یا امریکا یا کانادا و هم با می امید آمده بود که ما یک برد کنیم. خو امروز که ما دیدم تا جایی که در کرکت میپم کمی مشکلات داشتیم، چون یک بازیکن به نام شفیکولا شپک ما داریم در 3 بازی تیر شده ایتر خوب ندرخشیده. ما یک بازیکن دیگه داشتیم که با ما 20 اوره یا 2020 بسیار خوب مناسب بازیکن بود به نام اصغر ستانکزی، متاسفانه او امروز در بازی شامل نشده بود، بازم شفیکولا شپک بود. خب به هر صورت افغانا بازم یک چانس داره چه سبا امرای امارات یعنی دبی مسابقه داره، آخرین مسابقه ایشان است. اگر دو برنده شوه در جام جهانی 2010 است.
یعنی شما میگین آلا هم افغانستان فرصت داره که به خاطر رایابی به مسابقات سال 2010 تلاش کنه؟
بله بله بالکل، افغانستان امروز هم چانس داشت. اگر امروز این بازی را می برد، اگر سبا پرده می باخت، هم افغانستان در جام جهانی بود، یعنی در فینال را می برد.
تمام سبا در مقابل کدام تیم میاد؟
در مقابل امارات متحده یعنی در دبی. همراهی دبی مسابقه داره و انشالله ما امید داریم چه مسابقه را میبره. اگر اون مسابقه را ببره بازم افغانستان در جام جهانی 2010 هست.
شما از روی چی میگین که مطمئن هستین که افغانستان میتونه در مسابقات 2010 را پیدا کنه؟
چون 2-3 ماه پیش که هم در دبی یک تورنمنت برگزار شده بود به نام ایشین گیم چه در چین برگزار میشه، در او افغانستان برنده شد، فاینال برد. دهم امرای تیم امارات یعنی دبی روبرو با افغانستان شده بود، افغانستان یار شکست داده بود.
عزیز الله فضلی آمر کرکت کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رئیس جمهور پاکستان در دیدار با یک هیئت بلندپایه آمریکایی گفته است که کشورش در راه مبارزه با تروریسم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را متحمل شده است. به گفته آصف علی زرداری، حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مبارزه با تروریسم را در پاکستان متاثر ساخته است. وشما صبا خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
پاکستان در طول 8 سال گذشته در راه مبارزه بر ضد تروریسم هزاران تن سربازش را از دست داده است. این اظهارات را رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به روز پنجشنبه در هنگام ملاقات با هیئت بلندپایه آمریکایی نموده است. آژانس دولتی APP پاکستان می نویسد در این ملاقات صدر اعظم یوسف رضا گیلانی، لویدر استیز، اشفاق پرویز کیانی و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی نیز حضور داشتند. رهبری هیئت آمریکایی را در این ملاقات جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا به عهده داشت و سفیر امریکا در اسلام آباد خانم ان دبلیو پیترسن وی را همراهی می نمود. همچنان زرداری می گوید که در کنار سایر همکاری هایی که با پاکستان صورت می گیرد، این کمک باید در نظر گرفته شود تا پاکستان بتواند از نگاه صادرات و بازارهای بین المللی امریکا و اروپا راه یابد. در این حال آصف علی زرداری از اعلان امریکا در ارتباط کمک و همکاری اقتصادی، امنیتی و دفاعی با پاکستان استقبال نمود. زرداری می گوید این کمک و همکاری باید در یک فضای احترام متقابل و باور صورت گیرد. فرحت الله بابر سخنگوی آصف علی زرداری میگوید در هنگام دیدار جمهور پاکستان با هیئت آمریکایی پیرامون مبارزه بر ضد تروریسم، کمک با افراد بیجا شده داخلی پاکستان و حملات راکتی بدون سرنشین آمریکایی نیز صحبت صورت گرفته است. وگم سبا رادیوی آزادی پیشاور.
از اظهارات رئیس جمهور پاکستان شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونیم به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با من و همکارانم تشکر. نشرات ما در امیل ازاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.